وقت بخیر، پویا هستم با 27 اپیزود از برنامه برینکست. برینکست رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز. با افتخار اعلام میکنم این اپیزود از برنامه برینکست با حمایت شرکت دانشبنیان آگاه پدیدار تقدیم حضورتون میشه. آگاه پدیدار در حوزه طراحی و توسعه تجهیزات آزمایشگاه های حوزه شناختی و رفتاری فعالیت میکنه. بر این اساس با توسعه پلتفرم نرم افزار سایفام، فرایند طراحی، اجرا و آنالیز آماری تسک ها و آزمون های روانشناسی رو برای پژوهشگران این حوزه ساده و البته پربازده میکنه. با جناب دکتر مهدی پور محمد میخوایم در ادامه اون بحثی که تو حوزه زبان و شناخت صحبت کردیم بریم تخصصی درباره مباحث مرتبط با عصب روانشناسی زبان صحبت کنیم. برای آغاز این بخش از گفتگو من خیلی ترجیح میدم که یکم بحث شخصیش کنیم، ببریم درباره تجربه زیسته دکتر پور محمد صحبت کنیم و اتفاقی که افتاد، شما وارد این حوزه شدید، چه مسیری رو پیمودید. احتمالاً افراد متنوع این سوال رو دارن که حالا فارغ از این که اصلا این حوزه عصب روانشناسی زبان چی هست، چطوری باید به این حوزه ورود کنن و قاعدتا باید خیلی جذاب باشه که بدونیم شما از چه مسیری ورود کردید به این حوزه.
بله، خب پویا جان، واقعیتش این که من گاهن اگر از من خواسته بشه که در این مورد صحبت بکنم برمیگردم به دوره دبیرستان خودم. یعنی واقعا میخوام بگم که یه چیزهایی وجود داشت، یعنی یک کارکردهایی داشت، ما یه کارهایی کردیم. من به عنوان یه دانشجو دبیرستانی، دانش آموز دبیرستانی، خب یه دانش آموز درسخونی بودم واقعیتش و رشتم انسانی بوده و من توی کنکور سراسری سال 73 رتبه کنکورم 42 بوده. یعنی من میتونستم در اون دوره هم خب مثلا هر رشته خوبی که توی علوم انسانی هست رو احتمالاً قبول بشم، احتمالاً با این شرایط و اینها. اما خب فکر میکنم یه دلبستگی هایی به زبان داشتم که رشته زبان انگلیسی رو انتخاب کردم. خب 4 سال من رشته زبان انگلیسی رو خوندم و بعد از اون به اصطلاح اومدم در دانشگاه علامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان رو به اصطلاح خوندم. خیلی هم دوره خوبی بود برای من و بعد از اون من از اون چیزی که یاد گرفته بودم به خارجی هایی که در ایران بودن بهشون فارسی آموزش میدادیم و اینها. اما همیشه دغدغه من این بود که من میخوام بیشتر بدونم واقعا در مورد زبان و اینکه اصلا زبان چه جوری پردازش میشه و اصلا در مورد دو زبانه ها، و خیلی هم در مورد دو زبانگی علاقه من بودم و اینکه خودم هم به یک زبان دیگری هم صحبت میکردم برای من جای خیلی جالبی داشت که ببینم که خب پردازش به دو زبان به چه صورت میگیره. توی پایان نامه کارشناسی ارشد خودم هم در مورد زبان دو زبانگی کار کردم و اون موقع واقعیتش این بود که بضاعت به اصطلاح اندک بود و من خیلی خیلی با تلاشی که داشتم دست به منابع خیلی خوبی رو پیدا کرده بودم، خودم میخوندم و دیدم که نه، من باید این رشته رو ادامه بدم و بیشتر نگاه هم شده بود نگاه روانشناسی زبان، اما متد من روانشناسی زبان نبود، این رو بگم توی دوره به اصطلاح ارشد خودم. و جالب اینجاست که با اینکه متد من نبود، یک کلیمی هم که کرده بودم، مدل سازی هم که کرده بودم، در واقع یک مدل سازی روانشناسی زبان بود که اونجا داشتم نظام کنترلی به اصطلاح که گویشور دو زبانه نیاز داره که به یک زبان صحبت بکنه یا نه رو داشتم بررسی میکردم. و همین دغدغه من که من نیاز دارم که بیشتر بدونم در مورد روانشناسی زبان باعث شدش که من خیلی تلاش بکنم که برم روانشناسی زبان بخونم. و جالب اینجاست که دانشگاه بسیار کمی هستن که کارشناسی ارشد یا حتی دکتری رو مثلا به حالا با این عنوان دقیق مثلا روانشناسی زبان به اصطلاح ارائه بدن. ممکنه که بعضیا در جایی بخونن زبانشناسی ولی کارشون روانشناسی زبان باشه، این هم خیلی خوبه، اصلا مشکلی نداره. ولی خب من با اون جستجویی که اون موقع انجام داده بودم، دانشگاه ادینبرا رو انتخاب کرده بودم در انگلستان که روانشناسی زبان رو بخونم. خب یک دانشگاهی بود که ترازش و سطح دانشگاهیش بسیار بسیار بالا بود و من واقعا اون دوره‌ای که من اونجا خوندم، بعدها در دوره دکتری گفتم به استاد راهنمام که من هر آنچه که یاد گرفتم از همین دوره به اصطلاح کارشناس ارشدی بود که در ادینبرا واقعا یاد گرفتم. بسیار سطح بالایی بود و آدمای مثل مارتین پیکرینگ بعد هولی برنینگن و مثلا من اونجا دیدم که خود مارتین در واقع استاد راهنمای من بوده. خب این بستر بسیار خوبی رو برای من آماده کرده بود که من همین رشته پژوهشی رو ادامه بدم. و من اونجا که پایان‌نامه کارشناس ارشدم رو به اصطلاح که تموم کردم، همون به اصطلاح یه مقاله‌ای در اومد در فرانتیرز این سایکولوژی به اصطلاح چاپ شد. یعنی میخوام بگم که سطح به اصطلاح انجام یک پایان‌نامه اینطوری بوده که قابلیت چاپ رو در یه مقاله آنچنانی داشت. و واقعیتش دانشگاه ادینبرا بسیار بسیار سخیریه. من الان بعضی وقت نگاه میکنم در ایران، میبینم که نمرات مثلا پایان‌نامه ها مثلا از 20-19-19.5 اینها هست. نه واقعا در دانشگاه ادینبرا اصلا اینجوری نیست، یعنی یه نمره 100 هست برای همه درس ها و حتی پایان‌نامه، و اگر شما بتونی نمره 70 رو بگیری واقعا یک دانشجوی تاپی هستی و واقعا جشن میگرفتن اگر نمره 70 رو میگرفتن از به اصطلاح یک درسی. بعد از اون من دوباره اپلای کردم برای روانشناسی زبان و در هلند هم یک پذیرش بسیار خوبی گرفته بودم با کیز دیبوت و او تمایل داشت که من انجام بدم. یک آدمی که شناخته شده در دنیا برای مطالعات دو زبانگی به اصطلاح، و من همه مراحلش رو انجام داده بودم و به جایی رسید که به اصطلاح کار ادمنستریشن، و اونجا به من گفتن که چون شما به اصطلاح اسکالرشیپ نداری از خودت و اینجا اسکالرشیپ داده نمیشه، ممکنه نتونی به اصطلاح دوره 3 ساله رو طی بکنی. و متاسفانه نشد. اما من بعد از اون همونطور جستجوی که داشتم دانشگاه برن سوئیس رو انتخاب کردم و در اونجا باز هم روانشناسی زبان رو ادامه دادم. و کار پژوهشی من هم در مورد فعل مرکب های دو زبانه bilingual compound verb بودن که پردازش اونها رو من نگاه کردم. و در اونجا مثلا فعل مرکب دو زبانه مثل اینه که کتابا رو کی پابلش کردی؟ خب میخواییم بدونیم که آیا پردازش این دست از افعال که در بین افراد دو زبانه رایج هست، نه تنها در ایران بلکه در همه زبانهایی که یک تماسی با زبان دیگری میگیرن، این امکان وجود داره که فعل مرکب دو زبانه به اصطلاح تولید بشه. خب در اونجا به یه مدل بسیار خوبی رسیدیم که کار بدی نبود. و من در دانشگاه برن سوئیس در واقع 2 جایزه خیلی خیلی مهم علمی رو هم گرفته بودن که به اصطلاح پژوهشگران جوان به اصطلاح داده بودن، و جوزفین جایزه دومی بودش که من در دانشگاه برن سوئیس به من داده شد و همون موجب می شد که من بتونم که به اصطلاح تحصیلات خودم رو تموم کنم. و بعد از اون که دکتری خودم رو در روانشناسی زبان گرفتم، که خب به نظرم که شاید نباشن کسی که حالا ارشد و دکتری رو به اصطلاح با عنوان روانشناسی زبان تمام کرده باشه، با این عنوان دانشگاهی و حالا در ایران باشه. در خارج از کشور داریم چند نفر از دوستان من هستن که با این عنوان در واقع هستن، و بعد به ایران برگشتم و یک دوره پس از دکتری رو هم در این حوزه انجام دادم، با تاکید بر در واقع عرض کنم که به اصطلاح پرایمینگ و ساختای نحوی در یک کار پژوهشی انجام دادم. خب راه بسیار طولانی بود و بسیار سخت بود و واقعا اون عرض کنم که بگم که سختی های پژوهشی و اینکه چقدر باید دقیق باشی تا کارتو ارائه بکنی، چه در ارائه و سابمیشن یک کار پایانی کلاسی در انگلستان و چه در واقع انجام دادن هر فصل و نوشتنش در سوئیس، واقعا به من تجربیات بسیار زیادی داد و امیدوارم که بتونم اینها رو حالا با دانشجویی که داریم کار میکنیم با هم انتقال بدم. و تمام تلاشم اینه که در واقع این رو ما، یعنی رشته روانشناسی زبان و رشته عصبشناسی زبان، در یه قالب جدا و با یه ساختار هدفمند در واقع بتونه کار خودش رو در ایران انجام بده. و من میدونم که بسیاری از بچه‌ها هستن که علاقمندی خیلی زیادی دارن به روانشناسی زبان و عصبشناسی زبان، اما به خاطر پراکندگی‌های اساتید یا مثلا نمی‌شناسن کی چه کار انجام میده و یا چه چیزی رو بخونه در چه زمانی، دچار یه سری سردرگمی ها هستن. امیدوارم با تلفیق و کنار هم آوردن اساتید این حوزه، بعد عرض کنم که به اصطلاح یک خط سیری رو ما به اصطلاح طی بکنیم، این رشته هم با جایگاه خودش رو توی جامعه پژوهشی ما پیدا بکنه. خودم هم فعلا در واقع روی رشد زبانی کودک تمرکز کردم و در واقع الان به رشد واژی و بعد از اون به رشد واژگانی میخوام بپردازم بر اساس یک کیس استادی که از کودک خودم دارم. تمام داده ها رو به صورت خیلی خیلی دقیق همه رو ثبت و ضبط کردم و در واقع براش فایل های خیلی متنوعی رو به اصطلاح ایجاد کردم که انشاءالله بتونم این رو در سالهای بعدی تمرکز خودم رو روی حوزه نورو دیولوپمنتال در پردازش زبان و در واقع اکتساب زبان اول و البته هیچ وقت زبان دو زبانگی رو فراموش نخواهم کرد ادامه بدم.
خیلی ممنون، خیلی جذاب بود، باعث افتخار در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
اما این حوزه عصب روانشناسی زبان یا نورو سایکولینگویستیکس که خیلی هم اسمه پرتم تراقی داره رو برام توضیح میدین اصلا چی هست؟ توی اپیزود قبلی زبانشناسی شناختی رو خیلی مفصلتر شفافش کردید.
بله.
این تفاوت‌های مختلف عصب زبانشناسی، روانشناسی زبان و این فضای مشترکی که شکل گرفته رو هم میشه بفهمید.
بله، خدمت رو عرض کنم که بذاریم ما یه اولا به صورت تاریخی این رو نگاه بکنیم. ببینید ما یک عنوانی داشتیم به اسم سایکولینگویستیکس و یه عنوان دیگری داریم سایکولوژی آف لنگویج. خب اینها در واقع خود اینها هم اذیت میکنن، یعنی در واقع اگر ما تاریخچه اینها رو ندونیم اذیت میکنه. اما باید بگم که در واقع سایکولینگویستیکس اولین بار در 1954 به اصطلاح در یک کتابی در یک که در اون کتاب داشت یک اولین سمینار روانشناسی و زبان رو مطرح میکرد آمده است. و پیش از این قبلها عنوان سایکولوژی آف لنگویج یا روانشناسی زبان به اصطلاح کار میکرد و ازش استفاده میشد، اما قاطبه به اصطلاح پژوهش های جدید از در انگلیسی از سایکولینگویستیکس استفاده میکنند. پس ما اگر به این لنگر بندازیم، به سایکولینگویستیک لنگر بندازیم، در واقع میتونیم بعدها در زبان فارسی حالا براش در مورد صحبت بکنیم من چیزی که ازش دارم استفاده میکنم به اسم روانشناسی زبان رو معادل سایکولینگویستیکس گرفتم، به خاطر اینکه قاطبه با این به اصطلاح آشنایی دارن و ممکنه واژه‌های جدیدی هم الان من دارم میبینم که به اصطلاح داره استفاده میشه. خب روانشناسی زبان از طرف دیگه نورو لینگویستیکس که خیلی چندین سال دهه است که به عصب شناسی زبان ترجمه شده و اگه ما بخوایم از دل اینها حالا به یک تلفیقی برسیم، میتونیم از عصب روانشناسی زبان هم استفاده کنیم. حالا چرا عصب اول اومده؟ این هم به خاطر سیستم واژه سازیه که در واقع اون واژه‌ای که به اصطلاح کوچکتر است در واقع ابتدا میاد. مثلا شما در مورد فیل و فنجان نمیگیم فنجان و فیل. خب این که چرا فنجان و فیل نشد، به خاطر اینکه تندنسی اینجوری ازش که فیل که در واقع سیلاب کمتری داره ابتدا هم بیاد به اون. یعنی پس اینها از یک الگوی تبعیت میکنه. پس عصب روانشناسی زبان رو که میخوایم بگیم، در واقع مجموعی از مطالعاتی که در سایکولینگویستیکس و نورولینگویستیکس به اصطلاح انجام میشود هست. و حالا اینها رو اگه مترجمه روانشناسی زبان و عصب شناسی، حالا میخوایم یه همچین چیزی بگیم. اما روانشناسی زبان چی هست؟ پویا جان باز خیلی متدولوژی دیگه در واقع به ما میخواد کمک بکنه که ما بدونیم این رشته چی هست. بالاخره واکنش هایی وجود داشتش که بله، دستور زایشی نمیتونه اطلاعات زیادی به ما بده در مورد پردازش زبان و لذا ما بایستی چه کنیم؟ در واقع بیایم راه خودمونو بریم. خب ما برای اینکه بتونیم در مورد پردازش زبان که خیلی خودکار هست و پردازش واژه‌ها با سرعت بسیار زیادی انجام میشه و گاهن بعد در یه دقیقه بیش از 150 واژه بازیابی میشه و تولید میشه، نیازمند ابزاریم که بتونه چیکار بکنه، اینا رو ثبت و ضبط بکنه. پس من اگر یه ابزار درستی داشته باشم که نتونه میلی سکندهای ما رو ثبت و ضبط بکنه، در واقع نمیتونم یه کار پژوهشی انجام بدم. خب در ابتدا برای اینکه بالاخره پردازش زبان رو بررسی بکنن، متکی بودن، یعنی پیش از آن که این ابزارها بیاد، متکی بودن به اینکه از خطاهای زبانی استفاده بکنن تا اطلاعاتی به دست بیارن در مورد چگونگی پردازش زبان. مثلا یک جمله، یک خطای زبانی که در زبان فارسی اتفاق افتاده و شما هم شنیدین، اینکه وزیر خارجه ایران به سفر قطر کرد، یه همچین چیزی رو ما شنیدیم. خب این خطای زبانی چه اطلاعاتی به ما میده در مورد پردازش زبان؟ خب ما میتونیم این نگاه رو اینجوری بکنیم که بله، این خطای زبانی بیشتر به سمت اینه که پردازش زبان به صورت موازی صورت میگیرد، نه به صورت سریالی. یعنی چی؟ یعنی این که گوینده این جمله زمانی که داشت میگو به قطر سفر کرد، یعنی زمانی که داشت قطر رو به صلاح پردازش میکرد، سفر در حال پردازش بود. یعنی به صورت اینکریمنتال یه چیزی در حال تولید بود و یه چیزی در این حال در حال پردازش بود که در تولید بعدی بنشین، جای خودش بنشینه. یا مثلا ما گاهن برای تاسوعا، عاشورا چه اشتباه زبانی انجام میدیم؟ چی میگیم؟
تاشورا
آسو، یه چیزی میگیم، یه همچین چیزی در میاد، یه خطای زبانی میگه و این خطای زبانی با اون خطای زبانی اولی متفاوته. چون اینا کنار هم نشستن، اینها واژهای همدیگه به جای همدیگه جابجا شدن، ولی توی اولی واژها همدیگه جابجا نشدن، نه جاشون با همدیگه جابجا شده. خب پس در مطالعات اولیه روانشناسی زبان بر اساس خطاهای زبانی در واقع کار میکردن. اما بعد از اون که مثلا شاید کامپیوتر به اصطلاح شروع به کار کرد و واقعا برای من عجیبه که در یه دوره مثل 1970 امسال هم اینا ریاکشن تایم و اینا میگرفتن با چه چیزی من نمیدونم، واقعا شروع کرد دیگه کمتر به سراغ به اصطلاح عرض کنم که خطاهای زبانی رفتن و بر اساس زمان واکنش مطالعات خودشون رو در حوزه پردازش زبان انجام دادن. مثلا یکی از مهمترین روش‌های یا متدهای به اصطلاح انجام پژوهش در روانشناسی زبان استفاده از پارادایم یا الگوی تداخل تصویر واژه است. یعنی چی؟ در این الگو اینجوری میکنن، یه تصویری رو به آزمودنی نشون میدن، تصویر سگ، و روی تصویر سگ مینویسن گربه یا بالای و یا در پایینه. به آزمودنی میگن که آزمودنی، به آنچه که ما در بالا یا در وسط نوشتیم توجه نکن و اون اسم اون شیء رو به ما بگو. در واقع ما از آزمودنی میخواییم که توجه بکنه، چون اگه توجه نکنه که در واقع یه نیمینگ ساده است. و اونجا میبینیم که تأثیر آن واژه‌ای که به عنوان واژه دیسترکتر یا منحرف کننده است روی پردازش به چه صورته. مثلا اگه گربه بیاد برای سگ، گربه به لحاظ معنایی باش ارتباط معنایی داره، ولی اگه میز بیاد ارتباط معنایی نداره. و اما اگر اینجوری باشه که من هنگام اینکه سگ رو میخوام بگم گربه رو میبینم 528 میلی سکند طول بکشه، ولی اگه میز بیاد 512 میلی سکند طول بکشه، معنیش چیه؟ معنیش اینه که پردازش یک واژه زمانی که واژه دیگری وجود داره که به لحاظ معنایی با اون ارتباط داره سخت‌تر میشه و زمان واکنش بیشتر میشه نسبت به زمانی که به اصطلاح واژه‌ای که ما می‌دیم غیر مرتبط باشه به لحاظ معنایی. خب همین رو ما می‌تونیم تو بستر چی بندازیم؟ دو زبانگی بندازیم و بیایم بگیم که آیا واژه‌های دو تا زبان با هم دیگه رقابت می‌کنن وقتی که من دارم صحبت می‌کنم یا نه؟ چیکار می‌کنیم؟ همونجا سگی که عکسش بود سگو می‌دیم، ولی واژه منحرف کننده چی میشه؟ باید بگه داگ دیگه، یعنی به انگلیسی اگه می‌خوایم بگه باید بگه داگ، داگ. ولی واژه منحرف کننده چی میشه پویا؟ به زبان فارسی مثلا باز دوباره همون گربه است. حالا می‌بینیم که اگه گربه بیاد ولی به لحاظ معنایی باشم ارتباط داره دیگه. خب اینجا چه اتفاق میبینیم؟ ببینیم که اگه دوباره زمان واکنش بالا هست میگیم که آها، واژه‌هایی که به لحاظ معنایی مرتبط هستن ولی از دو زبان مختلف هستن باز هم با هم دیگه رقابت میکنن. پس ما خیلی خیلی در روانشناسی زبان متکی به چی هستیم؟ به این روش‌های پژوهشی خودمون هستیم. یا ما از این عرض کنم که پرایمینگ خیلی استفاده میکنیم. پرایمینگ یعنی آماده سازی، استفاده میکنیم برای اینکه ببینیم که تأثیر یک واژه که در یک حوزه هست روی واژه که در حوزه دیگه هست به چه صورته. خب یه واژه ای رو ابتداعا به آزمودنی میدیم، مثلا پزشک میدیم نگاه میکنه، و واژه دومی رو بهش میدیم که میگیم که تو اینو تولید کن، فقط ببین تولید کن. واژه دوم ما چی میتونه باشه؟ پرستار.
یعنی عکس بهش نشون میدیم، میگیم
هم میتواند عکس باشه هم میتونه واژه باشه. پس این واژه
ولی باید بیانش کنه.
آره دقیقاً،
عکس یا فرم نوشتاریش رو ببینه و بیانش.
بله بیان بکنه. اون واژه دوم واژه هدف ماست. می‌خوایم ببینیم که آیا واژه‌هایی که به لحاظ معنایی با هم دیگه مرتبط هستن باعث تسهیل میشن یا نه. خب اگه باعث تسهیل بشن میگیم که آها، اینها به لحاظ شبکه‌های معنایی با هم دیگه ارتباط دارن و اگه یه چیزی فعال بشه چیز دیگه ای فعال میشه. خب پس ما خیلی متکی به در واقع روش خودمون هستیم. اما واقعا چه چیزهای مهمه در روانشناسی زبان؟ من و شما الان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، میبینی که من واژه‌هایی رو به سرعت دارم بازیابی میکنم و عرض کنم حضورت که همه رو تولید میکنم و میزان خطای منم خیلی کمه، و با توجه به آمارهایی که داریم اینه که میزان خطای ما با این سرعت زیاد، با این اوتوماتیسیتی یعنی خودکار بودن زیاد، 1 در 1000. خب سوال اینجاست که چطور با این همه سرعت ما به چنین پردازشی میرسیم و چطور میتونیم اینها رو به اصطلاح نگاه بکنیم. مثلا این پردازش واژه ما آیا دارای سطوحیه؟ یعنی اینکه مثلا من بیام فکر کنم، به کتاب فکر بکنم، آیا به معنی اینی که آن رو تولید کردم؟ نه. پس اگه اون رو تولید نکردم و باید تولیدش بکنم، معنی اینه که یک مراحلی هستش که بایستی طی بشه تا من بتونم چی این کتاب رو تولید بکنم. یا در حوزه دو زبانگی که خیلی حوزه مورد علاقه من هست، اینه که خب بالاخره گویشور دو زبانه نیاز داره که چه کنه؟ نیاز داره در مواقعی فقط به یک زبان صحبت بکنه و به زبان دیگه بایستی چیکار بشه؟ به اینهیبیت بشه، بازداری صورت بگیره روش. خب این نظام چجوری داره کار میکنه؟ ولی من مثلا اگر من بروم در یک روستایی در جایی که مثلا انتظار ندارم که زبان مورد پسند زبان انگلیسی باشه و من باید به فارسی صحبت بکنم، اون چطور من کنترل میکنم زبان دوم خودم رو؟ ولی من وقتی که در کلاس دوره کارشناسی ارشد دکتری دارم درس میدم، هر زمانی که باشه واژه های دیگری رو از زبان دوم خودم چه کار میکنم؟ فراخوان میکنم، از اون استفاده میکنم. چرا؟ چون نگاتیو اتیتیود یا نگرش منفی نسبت به این سویچ کردن ها وجود نداره. لذا هر زمان که باشه چه میکنم؟ از واژه های زبان دوم خودم استفاده میکنم و ازش اونو به کار میبرم. خب چطور میشه که من به سرعت میتونم برگشت کنم به یه زبان دیگه و دوباره برگردم به زبانی که زبان گفتگوی من بوده، و چه نظام کنترلی به من این اجازه رو میده تا این کار رو انجام بدم؟ خب این یه موضوع خیلی خیلی مهمیه که در روانشناسی زبان بهش پرداخته میشه. و یا در بازشناسی واژه ها چه میشود که در واقع من واژه هایی رو میبینم اون رو میتونم به راحتی بخونم، مثلا واژه‌ای مثل میز، و من آیا من اینجوری است که من فقط حتما باید سی می یه زیرو در واقع کدگشایی بکنم تا میز رو تلفظ بکنم، یا اینکه نه در واقع این میز در واژگان ذهنی من هم وجود داره؟ آیا وجود میز در به طور کل در واژگان ذهنی من به من کمک میکنه که من میز رو سریع‌تر بخونم یا نه؟ یعنی آیا پردازش از همیشه از سطح پایین به بالاست، یا اینکه نه مؤلفه ها یا به اصطلاح اقلامی که در منتال لکسیکون من وجود دارن اونها هم به من کمک میکنن و این موجب میشه که پردازش بالا به پایین هم به اصطلاح ما داشته باشیم؟ خب این خیلی موضوع مهمیه. و واقعا چه عواملی تاثیر میگذاره در بازشناسی واژه؟ ببینید، فرهنگستان زبان ادبیات فارسی دست به تولید واژه میزنه، مگه نه؟ خب خیلی واژه‌هایی رو تولید میکنه و گاهن به صدا مورد انتقاد قرار میگیره و اینا، و اما من هرگز کار و عمل کرده فرهنگستان رو مورد انتقاد قرار نمیدم. میگم که این کار درستیه، تولید واژه‌هایی که از عناصر زبانی همان زبان استفاده شده یک کار بسیار درستیه برای اینکه زبان بتونه چیکار بکنه، از پتانسیل خودش استفاده بکنه برای واژه سازی. ما بسیاری از پیشوندها و پسوندهای ما از حالت زایا به حالت سطروند و عقیم در اومدن. ما میتونیم با واژه سازی ها اونها رو به حالت زایا در بیاریم. مثلا عرض کنم که پاد، مثلا پاد در اینا، این الان مثلا زیاد اگه ازش استفاده نشه این سطروند میشه، عقیم میشه. خب اما یه نکته وجود داره، نکته اینه که ممکنه بعضی از یا تعدادی از واژه‌هایی که فرهنگستان میسازه واژه‌ای نباشه که مردم ازش استفاده بکنن، باز دوباره مردم همون واژه‌های قبلی رو استفاده میکنن. خود این چه اتفاقی میفته؟ آیا این همش به معنی اینه که افراد آن زبان قصد تمرد دارن که از اون استفاده نکنن؟ نه، و این به همین آسونی نیست. واژه‌ای که تازه تولید میشه واژه‌ای هستش که بسامد نداره، و برای اینکه چون بسامد نداره ما نیاز به ایمپالس و انرژی بیشتری داریم تا بتونیم چیکار بکنیم، اون واژه رو برانگیخته بکنیم و اون واژه بهش دسترسی پیدا بکنیم و اونو بتونیم تولید بکنیم. خب قرار این که این واژه ها تولید بشه، پس نیاز به این هستش که این واژه ها چیه، بسامدشون افزایش پیدا بکنه. یعنی تولید واژه، صرف تولید واژه به ما کمک نمیکنه. تا موقعی که بسامدش رو افزایش ندهیم در واقع اون واژه به سطح تولید در عام نخواهد رسید. خب در مورد اکتساب زبان ما میبینیم که بالاخره یه کودکی داریم که کودک به اصطلاح کارش اینه که قنقون میکند یا گریه میکند، این کودک زبان نمیداند، ولی بعد از یک مدت چندین ماهه، 17 ماه، 18 ماه، 16 ماه، 12 ماه، گاهن یا مثلا 20 ماه میبینیم که این کودک شروع به تولید زبان میکنه و واژه هایی رو تولید میکنه، واژه هایی که میشنود رو تولید میکنند. چه میشود که کودک به این توانایی میرسه که در واقع اینها رو تولید بکنه؟ خب ما در واقع اکتساب زبان رو در سطح واژه‌ای، در سطح واژگانی، در سطح نحوی، در واقع در روانشناسی زبان مورد بررسی قرار میدیم. خب یه روش جالب بگم، مثلا میخوایم ببینیم که آیا کودک دو ماهه به این واژه‌هایی که وجود داره در زبان اصلا حساسیت داره؟ آیا اصلا اینا رو میتونه از هم تشخیص بده؟ مثلا ر و ز رو میتونه تشخیص بده یا نه؟ آیا این ر فارسی و ر مثلا انگلیسی رو از هم میتونه تشخیص بده یا نه؟ خب کودک هم که نمیتونیم بهش بگیم کودک تو بهم بگو که آیا تشخیص میدی یا نه. از ابزار استفاده میکنیم، از ابزاری مثل به اصطلاح پستانک مکیدنی که کودک، البته این پستانک خیلی مجهزه، به کامپیوتر وصله، بهش به اصطلاح محرکای ر ر ر ر ر همینطور میدیم، کودک چیکار میکنه؟ در واقع داره مکیدن رو انجام میده. یه دفعه یه محرک متفاوتی میدیم که همون ز باشه، و موقعی که به اصطلاح نشیوه مکیدنش متفاوت باشه، اونجا اونگاه به این نتیجه میرسیم که بله این کودک بین ر و ز از هم تونسته تشخیص بده. اتفاقا نتایج آزمایش نشون داده که خیلی زود کودک میتونه اینها رو از هم دیستینگویش کنه، از هم متمایز کنه. و حتی در مورد زبانهایی مثلا مثل هندی که با انگلیسی که رش با هم دیگه متفاوت، اینها رو هم میتونه از هم در واقع تمایز قرار بده. این در واقع روانشناسی زبانه. حالا اگه من وقت دارم از عصب شناسی زبان هم
بشم. خب
عصب شناسی زبان، خب این ابزاری که ما استفاده کردیم به اصطلاح ابزارهایی هستن که ما با نرم افزارهایی به اصطلاح اینها رو تولید میکنیم و در یک آزمایش های کاملا کنترل شده، زمان بندی شده این رو ارائه میدیم. در عصب شناسی زبان از چیزهای دیگه کمک میگیریم، به اصطلاح آزمایشمون رو همون آزمایش کنترل شده داریم، همون شرایط به اصطلاح زمان بندی شده دقیق داریم، اما از ابزار استفاده میکنیم. ابزارهایی مثلا مثل چی؟ EEG استفاده میکنیم، ابزارهایی مثل FMRI استفاده میکنیم، ابزارهایی مثل TMS استفاده میکنیم تا در واقع بررسی بکنیم پردازش زبان رو. خب ما از ابزار مثلا EEG استفاده میکنیم تا در واقع پردازش زبان رو در زمانبندی های بسیار بسیار دقیق به اصطلاح مورد بررسی قرار بدیم. از FMRI استفاده میکنیم تا پردازش زبان رو در اینکه کی چگونه و در کجای مغز چه کارکرد زبانی به اصطلاح پردازش شد مورد بررسی قرار بگیره. مثلا چه ناحیه ای عهده‌دار پردازش چه چیزی هست. خب این در واقع تفاوت عمده ای هستش که بین روانشناسی زبان و عصب شناسی زبانه، که تو عصب شناسی زبان ابزارهایی همچون به اصطلاح عرض کنم که مثلا TMS،
ابزارهای تصویر برداری اصلی،
تصویر برداری تر و EEG، آره اینها استفاده بکنیم یا تلفیقی از اونها مثلا EEG و تصویر برداری استفاده بکنیم تا به موضوع پردازش زبان برسیم.
خیلی ممنونم از شما، خیلی جذاب بود. یکم درباره کاربردهاش هم دکتر بهمون میگین، حالا احتمالاً هم تو حوزه زبان آموزی و بحث مرتبط با تربیت کاربرد داره، هم بحث مرتبط با گفتار درمانی و کلا حوزه بالینی فکر کنم خیلی حوزه جذابی.
بله
بحثایی که این یافته ها تو چه حوزه هایی میتونن کاربرد
داشته. بله همونطور که گفتی واقعا ما مقالاتی داریم که در واقع اصلا به ما میگه که نورولینگویستیکس و یا مثلا روانشناسی زبان چه اطلاعاتی به ما در مورد اکتساب زبان دوم میدهد. یعنی پس در واقع پژوهش ها به این سمت رفته که به ما بگه که خب ما از اینا چجوری استفاده بکنیم، چجوری کمک بکنیم. مثلا یکی از اهداف بزرگ روانشناسی زبان این باشه که به ما کمک بکنه که چطور زبان دوم رو که خیلی سختی داره یادگیریش تسهیل بکنه به ما. اگر ما بدونیم که در واقع جایگاه‌های پردازش زبان در مغز کجا هستن و چجوری اینها با هم دیگه تعامل پیدا میکنن، ممکنه به ما ایده بهتری بده در مورد اینکه ما روش‌های آموزش زبانمون رو به اصطلاح عرض کنم که تغییراتی درش بدیم. خب مدل سازی‌های خیلی زیادی صورت میگیره، یعنی کامپیوتیشنال مدلینگ صورت میگیره در مورد اینکه بتونن پردازش زبان رو در واقع مدل سازی بکنن. اطلاعاتی که روانشناسی زبان و عصب شناسی زبان به ما میده خیلی خیلی کمک میکنه به اینکه در مدل سازی ما چطور به طور دقیق و با دقت بیشتری چیکار بکنیم، به اصطلاح پردازش زبان رو مدل سازی بکنیم. و در مورد بالینی ها و گفتار درمانی ها، من اگه مثلا مثال عرض میکنم، الان آلزایمر، یک بیمار مبتلا به آلزایمر، خب ممکنه که در بازیابی اطلاعات زبانی هم دچار مشکلاتی بشه. خب ما این رو میخوایم بررسی بکنیم و مثلا در چندین کار خودمون هم انجام دادیم و الان هم در حال انجام هستیم. خب میخوایم این رو بررسی بکنیم. خب ما باید ببینیم که ما در کدوم سطح هست و پردازش زبان داریم روی این بیمار آلزایمر کار میکنیم. آیا در سطح بررسی های نحویش داریم کار میکنیم، در سطح اطلاعات واجی داریم به اصطلاح کار میکنیم، اصلا مشکل در کجاست؟ مشکل در بازیابی سطح مفهومی است، آیا مشکل در بازیابی اطلاعات دستوری است یا اطلاعات واجی هست؟ خب اگر چنانچه من بدون یعنی مجهز به اطلاعات روانشناسی زبان و عصبشناسی زبان باشم، به من در بخش بالینی و گفتار درمانی خیلی خیلی کمک میکنه تا اون با درک درستری نسبت به مثلا زبان و پردازش زبان بهش کمک کنم. و حتی من گاهن میگم که حتی توی آموزش زبان دوم به افرادی که اصلا کارشون این نیست ولی به همون که بچهشون رو به اصطلاح میبرن، یعنی اگه واقعا داره این اطلاعات باشن میبینن که این کودک و این بچه در چه فرایندی در چه شرایطی داره زبان دوم رو فرا میگیره.
و چقدر الان این مطالعات کاربردی شدن؟ چون مثلا من دیدم بعضی از این کلینیک‌های روانشناسی، حالا ما دو اپیزود پیش هم در خدمت خانم دکتر خرمی بودیم و درباره این صحبت شد که خیلی از این یافته‌ها شاید هنوز به مرحله کاربرد نرسیدن، شاید یکم بعد دست به اساتید جلو بریم و خیلی از این کلینیک‌ها شاید دغدغه‌های تجاری هم دارن، ولی من دیدم بعضن حتی به مقاله‌هایی هم رفرنس میدن که مثلا تحریک الکتریکی مغز میتونه در یادگیری واژگان در زبان دوم مثلا کمک کنه. چقدر الان اینو کاربردی شدن؟ چقدر این حرفا بیشتر هدفشون درآمدزایی و اهداف تجاریه یا چقدر واقعا الان دارن به کاربرد میرسن؟
من فکر میکنم شروع خیلی خوبی داشتیم. اولا که واقعیتش ما نباید انتظار داشته باشیم که مثلا TMS به ما اطلاعات خیلی جامع و کاملی در مورد اون بده، اما نباید نادیدش بگیریم. بالاخره TMS ممکن به ما ایده های خیلی خوبی میده در مورد اینکه بالاخره زبان چجوری کار میکنه. مثلا شما اینکه بدونی که چه ناحیه از مغز در حال پردازش زبانه و با یک به اصطلاح عرض کنم که اینهیبیشن یا در واقع فلج سازی مصنوعی اون ناحیه ببینی که اون رو به اصطلاح موقتا اینهیبیت بکنی اون ناحیه رو از فعالیت و حالا ببینی چه اتفاقاتی میفته، این خیلی جالبه، این خیلی خیلی به اصطلاح جالب هست. مثلا من یک کار خیلی جالبی که خودمون انجام دادیم با آقای سایی، این کار رو انجام دادیم، این که ما از همین ابزار استفاده کردیم تا ببینیم که ما انتخاب واژگان ما به چه صورته. یعنی اگر مثلا ناحیه‌ای که ناحیه تصمیم گیری رو ما اگه اختلال درش ایجاد بکنیم و اون رو موقتا غیر فعال بکنیم، چه تأثیر و تبعاتی داره در انتخاب واژه ما؟ آیا زمانی که تصمیم گیری رو غیر فعال بکنیم معنیش این خواهد شدش که من بیشتر به سمت این میرم که از دوش واژه ها یا فوش واژه ها مثلا استفاده بکنم یا نه؟ یعنی بالاخره ناحیه تصمیم گیری باید دخیل باشه در اینکه من از چه واژه‌ای در چه زمانی استفاده میکنم. خب اینا خیلی به ما کمک میکنه. من این رو ناامید کننده نمیدونم، ولی با دقت بیشتر و با در واقع کانسیدریشن این رو دنبال میکنیم. و نکته دیگه اینه که اینها رو حتما به عنوان چیز حتمی و قطعی در نظر نمیگیریم. ما در یک شروع بسیار خوبی هستیم که این باید ادامه پیدا بکنه تا نتایج خوبی داشته باشیم.
ممنونم ازتون. و برای افراد که علاقمند هستن توی فضاهای پژوهشی یا تحصیلی این تیپی ورود پیدا کنن، چه مسیری رو پیشنهاد می‌کنی؟
آره پویا جان، این سوالت خیلی سوال خوب و کلیدیه واقعا، چون همیشه از من پرسیده میشه. ببینید واقعا اگه کسی میخواد به در روانشناسی زبان و عصبشناسی زبان به اصطلاح موفق باشه و این رشته رو ادامه بده و مثلا مثال عرض میکنم میخواد پذیرشی رو از یه دانشگاه خیلی خوبی حالا بگیره و میخواد بره حالا مثلا آن کارشناسی ارشد خودش رو تموم کرده، میخواد بره دکتری بخونه، خب این باید مجهز به چند تا چیز خیلی مهمی باشه. اگر عصبشناسی زبان را این حوزه هست، یعنی اطلاعاتی در مورد پردازش زبان در مغز و اطلاعاتی در مورد مغز رو باید به خوبی بدونه. نکته دوم اینه که باید در واقع شیوه های آزمایشگاهی اکسپریمنتال رو بهش نزدیک بشه، قرابت پیدا بکنه و ببینه این شیوه ها و این متد ها چجوری دارن کار میکنن و لااقل با حداقل با یک یا دو نرم افزار آزمونسازی در این حوزه آشنایی پیدا بکنه. اطلاعات خوبی بایستی در مورد زبانشناسی داشته باشه، یعنی با اون اصطلاحات اولیه مثل واج، تک واج، نمیدونم چی، عناصر صرفی، عناصر نحوی، صرفی نحوی، اینها خیلی بهش کمک میکنه که بتونه به اصطلاح مسیری که داره میره رو به خوبی طی بکنه. نکته بعدی اینه که من حتما پیشنهاد میدم که به اصطلاح تحلیل داده آماری رو به خوبی بدونه. ببین پویا جان، حوزه پژوهشی روانشناسی زبان، عصبشناسی زبان خیلی خیلی به لحاظ متد با روانشناسی شناختی نزدیکی داره. یعنی وقتی که یک آزمایشی انجام میشه، آنچه که به دست میاد در واقع یک فایل اکسلیه که حاوی تعداد بسیار زیادی اعداده که این ما میخوایم به صورت رابطه این اعداد رو روی همدیگه ببینیم، این متغیرها رو روی همدیگه ببینیم. اینها به صورت اینکه من مثلا بیام نگاهش بکنم از طریق نگاه کردن باشه نیست، یعنی من باید یه تحلیل های خیلی خیلی خوب آماری و انجام بدم تا به نتیجه دقیقی برسم. گاهی استفاده از یک روش آماری نادرست اصلا به یک تحلیل نادرستی و اصلا ریزالت و نتیجه رو اصلا متفاوت میکنه. فقط به خاطر اینکه
من که در همین زمینه دیدم که یک کتابی انترت نویسه پارسی که واقعا فوق‌العاده داره تو حوزه ترویج مطالعات، حالا چه علوم شناختی، علوم زبانی و مطالعات این حوزه، واقعا قوی عمل میکنه. من هر کدوم از عناوین کتاباش که میبینم ذوق زده میشم که چقدر تو حوزه نشر علوم شناختی یک مجموعه انترتی میتونه قوی عمل کنه. دیدم توسط شما و خانم دکتر صفوی منش به حوزه تحلیل داده های آماری بر اساس نرم افزار آر که در حوزه همین مطالعات علوم زبانی هم بود.
بله کاملا. ببینید این کتاب واقعا کتاب بایان هست 2008 و این کتاب کتابیه که همراه با یک یا دو مقاله دیگه به صورت واقعا تکمیلی میتونه به ما کمک بکنه تا ببینیم چجوری میتونیم داده های زبانی رو پردازش بکنیم. یعنی همه اطلاعات، یعنی همه داده هایی که تو این وجود داره زبانی هستن. خب یعنی در اطلاعاتش در مورد ادراک نیست، فقط زبانیه. خب این خیلی به من بعد در تا اونجایی که من اطلاع دارم، چون در انگلستان و در چه در سوئیس هر ورکشاپی رو که شرکت می‌کردم مربوط به تحلیل داده زبانی بود، از همین کتاب به عنوان مرجع اصلی استفاده می‌کردم. من واقعیتش رو بهت بگم، در واقع به دنبال این هستم که گپ‌ها و شکاف‌هایی که در این حوزه‌ها وجود داره رو پوشش بدم. من سال قبل یک کتابی رو به اسم روانشناسی زبان تألیف ترجمه کردم که سمت اون رو به چاپ رسون و در واقع اون گپی که وجود داشت رو تلاش کردیم که به اصطلاح تا اونجایی که بضاعت من هست پر کنم. تحلیل داده‌هایی که الان میگم که خیلی مهمه رو با این کتاب تلاش کردم که با خانم دکتر صفوی منش به اصطلاح همکاری خیلی خوبی داشتیم، تلاش کردم که این گپ پوشش داده بشه. یک کتاب دیگری رو به اسم روش‌ها و ابزارهای نوین در مطالعات زبانی، باز انتشار سمت به اصطلاح ان شاءالله در آخر سال بیرون میاد، تلاش کردم که ابزارها پارادایم‌ها رو درش بگم که در واقع یک ارجاع خوبی باشه. در واقع تلاش من این که آنچه که میدونم گپ هایی که وجود داره در این حوزه ها رو با این کتاب ها پرش بکنیم تا بستری ایجاد بشه که مطالعات اثر روانشناسی زبان بتونه واقعا جایگاه خودش رو پیدا بکنه.
خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون بابت اینکه امروز افتخار این تشویق
می‌کنم. خیلی ممنونم از دعوتت و میدونم که برنامه شما خیلی خیلی به اصطلاح بیننده های داره و من واقعا اینجا اومدم که باز دوباره همون کپر رو پر بکنم، یعنی در واقع بگم که بالاخره زبان شناسی شناختی چیه، عصب شناسی، روان شناسی، عصب شناسی زبان، روان شناسی زبان، و در واقع یک ایده ای رو بدم تا دوستداران جدید و پژوهشگران جدیدی که میخوان وارد این حوزه بشن در واقع با دید بهتری وارد این حوزه ها بشن. بازم ازت ممنونم که این فضا رو ایجاد کردی تا این بحث و گفتگو رو انجام بشه.
خیلی ممنونم.